أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در روایاتی که صاحب حدایق استدلال کرده بود برای اینکه وقت برای مختار ادامه نداره تا غروب، یکی از روایاتی که استدلال کرده روایت معاویه ابن وهب، موثق معاویه ابن وهب که در باب ده از ابواب مواقیت حدیث پنجم باب حدیث پنجم باب ده صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی در تهذیب به اسنادش از حسن ابن محمد ابن سماعه از محمد ابن ابی حمزه از معاویه ابن وهب از امام صادق علیه السلام قال اتا جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به مواقیت الصلات فاتاه حین زالت الشمس فامره فصلى الظهر ثم اتاه حين زاد الظل قام فامره فصلى العصر ثم اتاه حين غربت الشمس فامره فصلى المغرب ثم اتاه حين سقط الشفق فامره فصلى العشاء. بعدم به همین صورت نماز صبح این در روز اول به همین صورت بود، در روز دوم ثم اتاه من الغد حين زاد في ظل قامه فامره فصلى الظهر ثم اتاه حين زال من الظل قامتان فامره فصلى العصر. بعدم به همین صورت ادامه پیدا میکنه نماز مغرب و نماز عشا، در آخر هم این عبارت اومده ثم قال ما بینهما وقتان، بین این دو وقت است. خب این روایت موثقه من حیث سند موثقه است به خاطر اینکه واقفی ها در واقفی در سند او هست که حسن ابن محمد ابن سماعه باشه، ولی از جهت دلالت آیا دلالت بر مدعا دارد یا دلالت بر مدعا ندارد، مورد استشهاد اینه که در این روایت مورد استدلال اینه که در این روایت اومده که در بحث اونجا که در روز اول هست وقت نماز ظهر همون وقت زوال بود، در روز دوم تا قامت بود، وقت بعد هم تعبیر شده به این که ما بین هما وقتون. از این عبارت ما بین هما وقتون که استفاده میشه که وقت مقرر برای نماز ظهر همینه، در نماز عصر هم دیگه از قامت تا یه فاصله خاصی، اینطور نیست که تا غروب ادامه داشته باشه، بین هما وقت هست. خب این روایت ازش استفاده این معنا میشه که بله وقت نماز اینجوری استدلال شده که وقت نماز ظهر ظهرین اینطور نیست که موسع باشد برای مختار الی الغروب. ظاهر اولی روایت اینه که به این صورت استدلال بشه. در اینجا مرحوم صاحب حدایق نقل میکنه که مرحوم فی در وافی در ذیل این روایات برای این روایت دو تا احتمال ذکر کرده که به حسب احتمال دوم این روایت با مدعای صاحب حدایق سازگاری داره ولی به حسب احتمال اول این روایت با مدعای با مدعاین ها سازگاری نداره و اون صحیح در بین اینه که روایت را بر احتمال دوم حمل بکنیم. در حدائق بعد از این که موثقه معاویه ابن وهب را نقل کرده گفته مثل این روایت روایات دیگه هم وجود داره، این که در این روایات عنایت رو این جهته که وقت نماز همون وقت اول هست، وقت اول و ادامه نداره. محدث کاشانی در وافی بعد نقل این اخبار گفته که خب ما به این روایات نگاه بکنیم، در این روایات فقط اول وقت صلوات ذکر شده، در ظهر مثلا زوال ذکر شده، در عصر قامت ذکر شده، در صبح مثلا، در اینها اوائل اوقات ذکر شده، اواخر چرا بیان نشده در این روایات؟ لم یتعرض لبیان اواخر این روایات. چرا اواخر بیان نشده؟ دو تا احتمال در اینجا هست. یک احتمال عبارت از اینه که اواخر در اینجا این صلوات متعددی که ذکر شده، ظهر، عصر، مغرب، عشا، خب نسبت به نماز ظهر که حساب کنیم اولش در این روایت بیان شده اما آخرش بیان نشده. چرا آخرش بیان نشده؟ احتمال اول اینه که چون به وسیله بیان اول نماز عصر آخر نماز ظهر هم معلوم میشه دیگه، لأن اواخر الاوقات الاوائل تعرف من اوائل الاوقات الاواخر. چون وقتی که مثلا نماز عصر رو اول نماز عصر رو که قامت گفته، قامت معین کرده، معلوم میشه نماز ظهر تا این فاصله هست دیگه. به همین طور مثلا اگر نماز به همین ترتیب نماز عصر را وقتی که اولش را بیان کرده که از قامت یا از قامتین، ولی آخرش را بیان نکرده، بعدش رفته سراغ نماز مغرب، معلوم میشه که وقتش ادامه داره تا نماز مغرب. این بر اساس احتمال اول وجه عدم تعرض لبیان آخر الوقت اینه که با خود بیان اول وقت نماز بعدی آخر وقت نماز قبلی معلوم میشه، لأن اواخر الاوقات الاوائل تعرف من اوائل الاوقات الاواخر. ولی حالا اون آخر آخر اون اواخر اون آخرها چرا بیان نشده؟ حالا ممکن اینطور باشه که در نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء بخواییم حساب کنیم، اینا رو جدا جدای از هم حساب بکنیم، وقت اول وقت ظهر معلوم شده، آخر وقت ظهر معلوم می شود به اول وقت عصر، ولی آخر وقت عصر دیگه معلوم بیان نشده. اینو از کجا بفهمیم؟ چون از خارج معلومه، چون از خارج معلوم هست، روی این حساب دایی برای بیان او وجود نداره. یا در نماز مغرب و عشاء اول مغرب بیان شده، آخر مغرب یعلم من بیان اول وقت عشاء، ولی آخر عشاء کجا هست؟ چون از خارج معلوم هست، مثلا قصق اللیله، دیگه احتیاجی به بیان نیست. این عبارت اول، این احتمال اول صاحب وافی اینه، لأن اواخر الاوقات الاوائل تعرف من اوائل الاوقات الاواخر و اواخر الاواخر کانت معلومتا من غیرها، از غیر این روایت این روایات معلوم میشه. این احتمال اول در معنای این روایاتی مثل موثقه معاویه ابن وهب. احتمال دوم اینه که اوت او نقول لم یؤتى للاوقات الاواخر و للاوقات الاواخر به تحدید تام، لانها لیست به اوقات حقیقی، آخرای وقت رو بیان نکرده. چرا آخر وقت رو بیان نکرده؟ چون آخر وقت در حقیقت وقت اون نیست، اون مال مستره، مال مختار وقت نماز ظهر همون وقت اوله، وقت نماز عصر همون وقت اوله. این احتمال دومه که لم یبین در این روایات آخرهای وقت، چون آخر وقت که در وقت اصلی نیست، آخر وقت وقت عذری هست. این روایات هم میخواهند وقت اصلی را بیان بکنند نه وقت عذری را. این احتمال دوم.
احتمال دوم عمد وقت کی میشه؟
کجا؟ بیان نشده دیگه.
هم اون
اختیار نماز خود تا کی فرصت داره؟ علایال دیگه تا مقداری که معتنا بدیم، ولی اون قسمتایی که عملا انجام میشه دیگه، وقتی که بیان نشده، نه به تهدید نشده، تهدید قبول داره، تهدید نشده، ولی این قسمت آخر بیان نشده اینا داره توضیح میده. فرموده او نقول لم یعتل الاوقات الاواخر به تهدید تام، لانها لیست به اوقات حقیقیه و انما هی رخصه لذب الاعذار که خارج الوقت لبعضه و انما اتا به اوائلها لیتبین به ها اواخر الاوائل التي کانت بیان برکان بیانها من المحملات و احمل اواخرها لانها تذیل للصلاه. حالا این بعد در ارامه داره که بعل ثانی در این عبارت که داره که ما بین هما وقتون که در مبصقه معاویه ابن وهب هست، یا ما بین الحاضین الوقتین وقتون، بنابراین به اصطلاح معلومه که در اینجا اینکه ما بین هما وقتون مقصود اینه که این وقت اصلیه، یعنی همون وقت اصلی تا این وقت دیگه ادامه نداره. ولی به حسب احتمال اول این عبارت را چجوری معنا بکنیم، این درش خفا هست، باید به یک نحوی توجیه بکنیم. این دو تا احتمالی است که در وافی در ذیل موثقه معاویه بن وهب ذکر شده. مرحوم صاحب هدایه در اینجا میخواد بفرماید که از این دو تا احتمال متعین همون احتمال دوم هست. احتمال اول که اواخر الاوقات بیان نشده چون از خارج معلوم هست، چون از خارج معلوم هست، این قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله این روایات در تازه در مقام این روایات در مقام بیان اینن که بعد از این که اوقاتی برای نماز قرار داده شده، به این کیفیت امر شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجوری عمل بکنه. خب این در همون بیان اوله، در اون بیان اول، بله در اون بیان اولی که برای انجام دادن نمازها وارد شده، این روایت داره حکایت از اون میکنه. قبل از اون دیگه اوقات به خصوصی مبین نشده تا این ایکال به او باشه. باید قبل از این بیان، قبل از این که نزول جبرئیل به این که امره فصل الظهر، باید بیان شده باشه تا شما بگید که چون معلوم بوده دیگه احتیاج به ذکر اواخر نبوده، با حال اینکه قبل از او که این اتفاق نیفتاده. چون این اخبار دال بر اینن که بعد از وضع اوقات در مقام اجرای این وقت اینطوری شده، این معناش اینه که قبل از وقت این خصوصیت، قبل از این بیان اینطور نیست که مسئله به صورت واضح شده باشه تا این بخواد اشاره به اون قبل باشه. صحیحه در معنای این روایاتی مثل مبصقه معاویه بن وهب اینه که همون احتمال دوم را که در کلام صاحب وافی اومده، همین را بگیریم که اواخر وقت وقت اصلی نمازها نیست، بلکه اواخر وقت وقت نماز برای ذب الاعذار هست. این تقریب برای استدلال به این مفسقه معاویه بن وهب برای بیان این مطلب. آیا این استدلال تمام هست یا تمام نیست، مناقشه شده در استدلال به این روایت برای مدعا. اینه که همین که اون که از روایت استفاده میشه اینه که در مقام بله بیان وقت نماز این به این کیفیت اومده که در روز اول رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه نماز خوند، در وقت اول، در روز دوم هم اومده که با یه فاصله خونده. این عبارت درسته که نشون میده که اونی که در اینجا اومده در ذیل که اومده ما بین هما وقتان، نشون میده که وقت مطلوب در این نمازها نماز ظهر اینه، ولی آیا این وقت مطلوب وقت اصلی هست که برای مختار جائز نباشد از اون وقت تأخیر بیاندازه، یا اینکه وقت فضیلت هست که مناسب هست مؤمنین در این وقت نماز بخونن ولی اگر تأخیرم انداختن باز انجام نماز در غیر وقته؟ در این قسمت صراحتی در این مورد نیست، بلکه حمل میشه بر این که وقت بله فضیلت هست نه وقت اجزا که وقت اصلی باشه. شاهد در کلام مرحوم آقای خویی اومده که شاهد بر این که وقت فضیلت هست اینه که در خود همین روایت اومده که در روز دوم بعد از این که ظل شاخص به اندازه خود شاخص شده، یعنی بعد از قامت، حضرت نماز خونده. و حال این که طبق بیان شما اون وقت نماز ظهر در حالت اختیار اختصاص داره به قبل از قامت، یعنی تا قامت باید تمام بشه، بعد از قامت دیگه وقتی نیست. و حال اینکه در اینجا بیان شده که اینجا برای در روز دوم حضرت بعد از قامت نماز خونده، پس از این شاهد استفاده میکنیم. اون وقتی که در این روایت بیان شده وقت اجزا نیست، بلکه خصوص وقت فضیلته که با اجزا هم سازگاری داره. این البته بنابراین برای این استشهاد به اید، ولی باقت نظر از این استشهاد، باقت نظر از این شاهد، ظاهر اولی این روایت اینه که بین این دو وقت متعین بین هما هست، از این تعدی نمی کنه. ظاهر این وقت اصلی هست، حملش بر وقت فضیلت احتیاج به دلیل و قرینه داره. قرینه اگر قرینه داخلی نباشه باید با استناد با روایات دیگه‌ای که درش اومده که اذا زالت الشمس این وجبت صلات که قبلا هم اشاره شده الا ان هذه قبل هذه تا غروب ادامه داره، با استناد به روایات دیگر این را ملتزم بشیم. و الا فی حد نفسه ظهوره ظهور این روایت موثق معاویه ابن وهب در این که وقت ظاهرش به حسب طبیعی در این که وقت اصلی، وقت اجزا، وقت محدوده، این از این جهت مناقشه نیست، قابل ظاهرش اینه، ولی از این ظاهر باید رفعیت بشه. نه نسبت به نماز ظهر ثم اعطاه من الغد حين زاد في الظل قامه فامره فصلى الظهر ثم اعطاه حين زاد من الظل قامتان فامره فصلى الظهر صلى العصر. در روز اول وقت زوال حضرت نماز خوندن، وقت قامت وقتی که به اندازه یک قامت رسید نماز عصر رو خوندن، نماز عصر رو خوندن. این اون چه که در روز اول انجام دادن با اون مختار صاحب حدایق سازگاری داره که تا قبل از قامت وقت نماز ظهره، ولی از قامت به بعدش دیگه میشه وقت نماز عصر. این با حرف صاحب حدایق سازگاری داره. ولی در روز دوم فرض اینه که بعد از رسیدن به قامت تازه حضرت نماز ظهر رو خوندن دیگه. اون یه نه این یه اشکال دیگه ای هست که اصلا در غیر از این که در این روایت اون شاهدی که در کلام روای خوبی بود، اون شاهد این بود که در این روایت نماز ظهر را حضرت در روز دوم بعد از قامت خوندن، با حالی که طبق نظر شما صاحب حدائق باید قبل از قامت باشه. پس این نشون میده که این وقت وقت اصلی نیست. اون یه اشکال دیگه ایست که در اینجا در اگه شما به این روایت بخواید استدلال بکنید، ظاهر این روایت اینی که وقت نماز عصر در روز چه بحثه به روز اول چه بحثه به روز دوم قبل از قامت نیست، از قامت به بعد، منتها در روز اول حضرت از قامت به بعد از قامت نماز خونده، در روز دوم از قامتان نماز خونده. اگر این ظاهر این روایت اینه که متعین هست که نماز عصر قبل از او واقع نشه، حداقل قبل از قامت واقع نشه، و حال این که نسبت به نماز عصر لا اشکال در این که وقت نماز، در روایات دیگه این اشکال شده بود که وقت نماز عصر اینطور نیست که از ناحیه مبدأ مقید به قامت باشد، قبل از قامت هم نماز عصر قابل خوندن هست. بعضی از روایاتی که صاحب حدائق به او استدلال کرده، بعضی از روایات ظاهر در اینن که قبل از قامت نماز عصر خونده نمیشه. روی این حساب این به عنوان اشکالی است که قبلا در کلام صاحب جواهر اشکال شده بود به بعضی از روایاتی که صاحب حدائق استدلال کرده بود. اون اشکال در مورد مبصره معاویه بن وهب هم میاد دیگه. اون یه اشکال زائد است غیر از اشکال استشهاد مرحوم آقای خوبی. این یه روایت. روایت دیگه ای که باز در کلام صاحب حدائق به او استدلال شده صحیحه حلبی است. البته بله ترکیب ذکر این روایات بحث اونی که در خود حدائق هست و اونی که مرحوم آقای خویی از برداره نقل میکنه یه مقدار فرق داره، مهم نیست. عمده اینه که بالاخره جز روایاتی که صاحب حدائق به او استدلال کرده صحیحه حلبی هست. بله در باب سه ابواب مواقیت بله. باب سیزده ابواب مواقیت حدیث نهم باب. همون روایاتی که در اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلاة دستم رفته روی ابواب اعداد فرائض به جای ابواب مواقیت. باب 13 ابواب مواقیت حدیث 9 باب 13 بله به اسناده مرحوم شیخ به اسنادش از محمد ابن احمد ابن یحیی از احمد ابن محمد عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن عبید الله الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صلیت فی السفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها فلا یضرک. این به هم از شیخ نقل میکنه هم به سند مرحوم صدوق از حلبی که در فقیه نقل شده. این روایت بله صحیحه حلبی که درش اومده که در سفر اگر در غیر وقتش نماز بخوانی این مانعی ندارد، در سفر عیب نداره. وقت مفهومش این میشه که اما در حضر در غیر وقت گنه جائز نیست. تقریب استدلال اینه که این صاحب حدائق اینجور میفرماد که این روایت که میگه در غیر وقت در سفر نماز بخونی ناظر به همون وقت اول هست که ازش در کلمات تعبیر به وقت فضیلت میشه. پس این روایت فرموده که در وقت در سفر اگر در وقت فضیلت نماز نخوندی به غیر وقتها، یعنی غیر وقت فضیلت، یعنی همون وقت اول در سفر، عیب نداره، میتونی در وقت اول نماز نخونی و در غیر وقت اول نماز بخونی، ولی در غیر سفر در حضر نمیتونی. در سفر میتوانی، چرا؟ فرموده لأن السفر احد الاعذار، چون سفر از موارد عذر. ما که قائل به این هستیم که وقت برای مختار ادامه نداره، برای معذور ادامه داره. معذور شامل مسافر هم میشه، مسافر هم یکی از معذورینه. این روایت بیان میکنه که در سفر به ما اینکه شخص مصداق معذور هست، او نمازش را در غیر وقتش بخونه مانعی نداره. این تقریب استدلال. اما آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا دلالت بر مدعا ندارد؟ اشکال شده در اینکه این روایت دلالت بر مدعا ندارد. یکی از اشکالاتی که علی نحوین به این روایت وارد هست، یا به استدلال به این روایت وارده، اینه که در این روایت نیامده که نمازی که در سفر میخونی نماز فریضه هست یا نماز نافله هست. اینکه در روایت نیومده. حداقل احتمال این مطلب هست که اگر در سفر انسان بخواهد نافله را بخواند، نافله در سفر لازم نیست که در وقت معین و مقرر به معمولش انجام بشه. اگر پس و پیش هم اتفاق بیفته مانعی در این نیست. روی حساب مثلا اونایی که در اون نوافلی که در سفر هم جا داره، مثل نوافل اللیل، اگر به حسب طبع اولی مثلا وقت اصلیش بعد نصف شب باشه، در سفر انسان جلو بیاندازه، یا در غیر وقتش از اون طرف مخرجای این روایت اینه که بعد از وقت هم میتواند این را انجام بده. خب این یکی از اشکالاتی که مناقشاتی که در اینجا وارد میشه اینه که عنوان صلات در اینجا مقید به صلات فریضه که نیست. احتمالی این که مقصود از صلات در اینجا خصوص صلات نافله باشه وجود داره. با وجود این احتمال نمیشه از این روایت به عنوان وقت اختصاصی در نماز فریضه را استفاده کرد، للمختار فی مقابل مسافری که مصداق معذور باشه. این یک یعنی مناقشه اصلی اینه. در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به استدلال به این روایت مناقشه شده به این بیان که این روایت مدعای صاحب حدایق را اثبات نمی کنه. چرا؟ به جهت این که بین این دوتا عبارت فرق، گاهی ممکنه تعبیر بشه به این که تأخیر و صلات فی السفر الی غیر وقتها لا اشکال در او، لا یزر رو تعبیر هم عبارت بود که لا یزر رو که دیگه لا یزر رو تأخیر و صلات فی السفر الی غیر وقتها، این یک عبارته. عبارت دیگه این که گفته بشه لا یزر رو ایقاع و صلات فی السفر فی غیر وقتها. در عبارت دوم عنوان اینه که اتیان به صلات در غیر وقت مانعی نداره، ضرر نداره. ولی در عبارت اول عنوان تأخیر و صلات الی الوقته. این عنوان اول اگه ذکر بشه این ناظر به منتها هست همیشه. چون تعبیر اینه که از وقتش تأخیر بیاندازی، یعنی از نایه منتها اون وقت را رعایت نکنی اینه. ولی عبارت دوم که داره تعبیر به این عنوانه که اتیان و صلات فی غیر وقتها مانعی نداره، این عنوانیست که ناظر هم به مبدأ هم به منتها، هم تقدیمش مستفاده از این عنوان اینه که هم تقدیمش مانعی نداره، هم تأخیرش مانعی نداره، این بله، هم تأخیرش مانعی نداره، هم تقدیمش مانعی نداره. خب ما با توجه به فرقی که بین این دو عبارت هست، برگردیم به سعیه حلبی. در عبارتی که در سعیه حلبی وارد شده اینه که اذا سلیت به سفر شیئا من الصلوات فی غیر وقتها، اتیان به صلات فی غیر وقتها، یعنی چه تقدیم چه تأخیر، هر دو را دلالت داره. خب این که چه تقدیم چه تأخیر هر دو در سفر مانعی نداره، این لا محاله مختص به نوافل هست، چون در فرائض حتی شمای صاحب حدائق، در حتی شمای صاحب حدائق در سفر که نمیگید که نماز ظهر را 10 دقیقه یک ربع قبل از زوال هم بخونید عیبی نداشته باشه، با حال اینکه این روایت میگه در سفر شما صلوات را حتی تقدیم بر وقت مقرر هم میتونید بکنید، تأخیر از وقت مقرر به تقدیم هر دو جایزه. با توجه به این که این روایت هر دو طرف را دلالت داره و برای تقدیم و ترخیص در هر دو طرف لا یمکن الا در نماز نافله، در نوافل، پس باید مقصود از صلات در اینجا صلات نافله باشه نه صلات فریضه، چون اگه در صلات فریضه شد این حکم قابل التزام نیست، خود شما یا صاحب حدائق هم قائل به این نیستید. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که کجا این که فی غیر وقتها دیگه، فی غیر وقتها این عبارت ظاهرش هم در غیر وقتش بخون، این غیر وقتها قبلشو نمیگیره.
لعل مرحوم صاحب حدائق جواب بدن که قطعا نمیخواد نسبت به فریضه فی غیر وقتها قصور داره که قبل وقت
چرا بگیره. چرا میگه این عبارت رو میگه؟
چرا قصور داره که قبل دخولشو بگیره؟ چون اصلا موقع هنوز فریضه واجب نیست. اینجا میگه اون چی که بر شما فریضه شد
نگفت نه تو عبارت عبارت روایت اینه اذا صلیت
الان نماز ظهر
نه گفت نمازا دیگه نمازاتون نمازای این سفر را شما که وارد
خارج از وقت
نه دیگه
نه
دیگه شما که میرید شما که در شما که سفر میرید سفر 3 روزه که نماز درش قصره این سفر دیگه حالا چه 3 روزه چه در روزه. این سفر که میرید روز یک شنبه نماز دارید، نمازهای روز یک شنبه شما که در سفره میتوانید در غیر وقتش بکنید.
سفر انصراف در مواردی که صلات بر شما واجب شد رو میتونید
از کجا میگید؟ نه عبارت این نیست، عبارت که نمازهای سرسفر را، نمازهایی که موضوعش در این عبارت معناش این نمازهایی که در سفر موضوعش محققه، اتیان این نمازها
وقت محقق میشه، وقت نشده که محقق بشه موضوع صلات
بالاخره این نماز
در
این پنج تا نماز یومیه، این 5 تا نماز امروز یک شنبه، 5 شنبه 5 تا نماز داره، این 5 تا نمازش میگه در
نماز یک شنبه که شنبه موضوعش محقق نشده،
اشکال نظر یعنی این خصوصیت نداره یعنی این عبارت میگیره که نمازهای مربوط به این سفر، در حقیقت عبارت اینه نمازهای مربوط به این سفر را میتوانید در غیر وقتش هم اتیان بکنید. این اشکال اول که از بله این اشکال اول اینه که ما با توجه به تعبیری که در روایت اومده که اتیان و صلات فی غیر الوقت هست، لا تأخیر و صلات عن وقتها، اگه تأخیر صلات بود میگفتیم که این با این مطلبی هست که شمای صاحب حدائق ابایی از قبول اون ندارید، ولی چون ماه و المذکور در عبارت در روایت عبارت دوم هست، این مفاد تطبیقش در فریضه چیزیست که خود صاحب حدائق هم قبول نداره، این باعث میشه که روایت حمله بر نماز نافله بشه. این یه اشکال. اشکال دیگه این که حالا اگر قبول کردیم که این عنوان صلات در اینجا عنوان مطلق هست، شامل نماز فریضه هم میشه. به در نماز فریضه هم فقط همین ناظر به تأخیره، ناظر به تقدیم نیست. ولی اون مقداری که از روایت چون منطوق روایت ترخیص در سفر هست، نهایت چیزی که از این روایت استفاده میشه اینه که در حضر اینطور نیست. اگر استدلال شما صاحب حدائق بخواید استدلال بکنید، باید به مفهوم روایت استدلال بکنید. مفهوم روایت اینه که در سفر اینطور نیست، در حضر اینطور نیست. ولی آیا قضیه شرطیه اینجا مفهوم داره یا مفهوم نداره؟ اینجا با توجه به این که قضیه شرطیه قضیه است که سیر لبیان تحقق موضوع، اصلا این قضیه شرطیه مفهوم نداره تا شما به مفهوم او استدلال بکنید، بگید که در حضر معلوم میشه در حضر وقت لیغ ترخیص وجود نداره. از راه قضیه شرطیه نمیتوانید پیش بیایید، بله از راه مفهوم الوصف به مفهوم الغید پیش بیایید مشکلی نداره. فرمودن که ما در مفهوم وصف قائل به مفهوم کامل و مفهوم مطلق نیستیم، ولی این مقدار در موارد توصیف و در موارد ذکر غیر این مقدار را ملتزم هستیم که حکم برای طبیعی و برای ذات ثابت نیست. با توجه به این مبنا که در مفهوم الوصف ما به اون مبنا ملتزم هستیم، از این روایت که فرموده که در سفر، این کلمه در سفر، اذا صلیت فی سفر، این عنوان سفر را که ذکر کرده ظاهرش که در مقابل حضره، معلوم میشه که این اتیان و صلات فی غیر وقتها در غیر و سفر به صورت طبیعی در تمام اوقات مورد ترخیص نیست. و الا اگه در تمام اوقات مورد ترخیص بود که ذکر این قید جا نداشت، خلاف احترازیت قید بود. ولی این روایت ولو مفهوم هم داشته باشه، از راه مفهوم الغید لا مفهوم الشرط، از راه مفهوم الغید هم کسی پیش بیاید، ولی غایت ما یستفاد از روایت اینه که در سفر، غایت ما یستفاد از روایت اینه که سفر مدخلیت داره در حکم به عدم ضرر در اتیان صلات فی غیر وقتها. سفر مدخلیت داره در این ترخیص، به طوری که اگر سفر نباشد، به طوری که اگر سفر نباشد اون ترخیص خاص ثابت نیست. اما اون ترخیص ثابت نیست، آیا من ثابته؟ به طوری که برخلاف وظیفه حساب بشود، یا اینکه نه در حدی است که حضاضت دارد. در سفر بلا حضاضتن ترخیص ثابته، ولی در حضر مفهوم غیر ولو به حسب مبنای ما که مفهوم فی الجمله هست، این مقدار استفاده میشه که اون ترخیص خاص که بلا حضاضتن بود در سفر ثابت هست، اون ترخیص در حضر ثابت نیست. اما ترخیص بلا حضاضتن ثابت نیست، آیا اصلا ترخیصی در بین نیست؟ یا ترخیص هست و معل حضاضه که با وقت فضیلت با مبنای معروف و مشهورم جو در بیاد، نسبت به این قسمت دلالتی نداره. بله نسبت به این قسمت دلالتی در این جهت نداره. اگر قضیه مفهوم داشته باشه به نحوی که بله از مفهوم شرط استفاده می شد، بله ازش استفاده می شد که اونجا ضرر هست رون حساب تعین استفاده می شد در حضر. ولی چون مفهوم اصطلاحی از راه قضیه شرطیه اینجا قابل التزام نیست، نهایت چیزی که به اون ملتزم می شیم مفهوم فی الجمله هست، از این استفاده فقط عدم استفاده عدم الفضیله میشه. اما اینکه عدم الاجزا هم ازش استفاده بشه چنین چیزی نیست. این فرمایش ایشون که مبتنی کرده است این را در حقیقت بر مفهوم در مناقشه دوم مبتنی کرده است این را بر مفهوم بر دلالت این جمله شرطیه بر مفهوم، مفهوم یعنی مفهوم اصطلاحی، به طوری که اگه مفهوم اصطلاحی نباشد دلالت روایت تمام نیست. منتها از نظر مبنایی ایشون قائل به اینن که در موارد وصف مفهوم مطلق وجود نداره. معنای این ابتنای مسئله اینه که اگه کسی در وصف معنای و در باب قیدم مفهوم کلی را قائل شد دیگه این اشکال دوم تمام نیست، فقط منحصر از اشکال در استدلال به روایت به بیان اول که بله در اشکال ایشون اومده. دو این حساب این که آیا از جهت سنائی و حسب مبنای اصولی کدوم نظر صحیحه دیگه این موکول به بحث مفهوم وصف دیگه.
اگر عبارت اینجوری بگذر رو علم مسلم مثلا تأخیر و صلات دیگه و وقته ها ایشون باز یدور رو اینجا به معنی حضاظت میگیره
کجا؟
اگه فقط این یدور رو داشتیم فلا یدور رو که نبود یدور رو علم مسلم زرن میگه بر مسلمی که تأخیر و صلات داشتیم اینجا یدور رو ایشون معنی حضاظت میگیره یا معنی بطلان میگیره؟ میخوام بگم این یدور رو
این لایزور رو این عدم ضرر در اون که ایشون میفرمایید که عدم ضرر در سفر
به جمله اینه که در سفر در حضر به جمله ضرر داره عدم ضرر نه اینکه
عدم ضرر اینکه ضرر نداره اینکه در این حضاظتی هم نیست دیگه کلا این که هی
در
سفر مطلقا
حضاظت هم نیست هیچ مکروه
حضاظت هم نیست حتی حضاظت نیست این مفهوم بالجمله اگه داشته باشه درست میکنه مثلا، ولی اگه مفهوم بالجمله نداشته باشه اینی که نفی یا ضرره
بعض موضوع نه در بعض بعض موضوع مفهوم بالجمله در بعض موضوع میشه اکثر العالم اگه بخواد مفهوم داشته باشه یعنی بعد
این ضرر خاص اونجا نیست دیگه این ضرر خاص موضوعش مقید چون هست سفر هست این عدم اضراری که حتی حضاظت هم نداشته باشد این عدم الاضرار در مطلق صلات نیست، در مطلق صلات ظهر نیست، در صلات ظهر در سفر هست. این عدم الاضرار در صلات ظهر در سفر نشون میده که در مطلق صلات ظهر نیست، اما این عدم اضرار که در مطلق صلات ظهر نیست اونجا چه چیزی هست؟ آیا فقط فضیلت هست یا نیست این رو دلالت نداره. این بحثش دیگه این قسمتش
ما دلالت بر نهی تنزیل بکنه ایشون قبول نداره
اصلا کلا نه دیگه نه از اون جهت که نه این آخه اینجا فرضی که عنوان اینجا نفی الاضرار دیگه اینجا مورد کلام در روایت عنوان باره شده
نه مفهوم بحث هم خود هر همینجا عدم ضررش هم ضرر داشتنش هم دلالت نداره کلا نه تنزیل نمیشه.
حالا این بله روایت در این بعد از صحیحه حلبی در کلام مرحوم آیخوی روایت چند روایت دیگه ذکر شده، روایت ابی بصیر اینا که این بحثش قبلا در کلام در صاحب حدایق در اون صحیحه عوان که قبلا مطرح شده بود در کنار صحیحه عوان صاحب حدایق موثق ابی بصیر رو اونجا مطرح کرده بود، همونی که در روایت بود که در غیر اول وقت اگه خونده بشه خطاب میکنه صلات که زیعتنی زیعت الله، همون که به حالت دید اینا بحثش اونجا گذشتیم و این حساب این را جداگانه لازمه به بحث در این قسمت نیست. اومده بعدش روایتی دیگهی در حدائق اومده که در حدائق از این تعبیر به موثق عمار سوادی کرده که در باب سه ابواب مواقید حدیث 17 اومده معلوم آقای خوب بعد به اون روایت هم استدلال کرده صاحب حدائق با نقلش از امالی مرحوم صدوق که این روایت هم دلالت بر مدعا دارد. آیا این روایت من حیث و سند و دلاله تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال سندی میکنه مرحوم های خوبی در این روایت و تعجب میکنه از صاحب حدائق چرا از این روایت تعبیر به موثق کرده، موثق عمار ساواتی کرده، با حال این که در سند این روایت شخصی هست که توثیق نشده چون اون راوی اونی که صدوق ازش نقل میکنه شخصی است که در مورد او ولو شیخ صدوق هست ولی توثیق در مورد او وارد نشده روی حساب بعد تاتانه و بله ولی رون حساب روایت من حیث و سند معتبر نیست، علاوه بر اشکال سندی اشکال دلالی هم میکنن. من حیث و سند دیگه حالا بعد فردا تکرار نکنید، من حیث و سند این جزء روایاتی است که با نظریه تعویض سند قابل اعتبار هست، میشه درستش کرد، چون در سند این روایت حسن ابن محبوب و هشام ابن سالم و اینا هست. نسبت به حسن ابن محبوب در مرحوم شیخ در فهرست به جمیع کتب و روایات او سند معتبر ذکر کرده، چند تا سند ذکر کرده، اولین سندش سند اولین طریقش طریق معتبره. این روایت عمار ثاباتی شبیه حدیث رفع، حدیث رفع معروف که اونجا مرحوم صدوق در خصالش از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل میکنه، به همون بیانی که اون حدیث رفع را با نظریه تعویض سند درست میکنن، این روایت عمار ثاباتی هم با همون بیان درست میشه. اما من حیث دلاله این روایت